اما این امر موقتی است و هنگامی که مشکلاتشان برطرف شود خدا را فراموش می کنند و می گویند این علم و کاردانی خودم بود که موجب رفع مشکلاتم شد و این نعمتها و امکانات را به دست آوردم. قرآن در پاسخ به این افراد کم ظرفیت و خودپسند می فرماید آنچه به شما داده شده اسباب آزمایش شماست تا مشخص شود که در عمل شکر نعمتهای خدا را به جا می آورید یا آنکه نعمتهای او را کفران و ناسپاسی می کنید. ادامه آیات می فرماید این نحوه برخورد با نعمتهای الهی در طول تاریخ نیز سابقه داشته و کسانی که به مال و ثروت یا مقام و منزلتی رسیده اند خدا را فراموش کرده و گمان کرده اند آنچه را به دست آورده اند می تواند در دنیا و آخرت آنها را کفایت کند، در حالی که آنچه کسب کرده اند نه در دنیا می تواند مانع تحقق اراده و خواست الهی درباره آنها شود و نه در آخرت می تواند آنها را از کیفر اعمال بدشان رهایی بخشد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که در فشارها و حوادث و سختی‌های زندگی انسان به ضعف و ناتوانی خود پی می‌برد. این فشارها موجب بیدار شدن انسان و شکوفایی فطرت خداجوی او می شود. در نتیجه خدا را صدا می زند و با او روی می آورد. نکته دوم این که رفاه و آسودگی انسان بستری برای غفلت از یاد خدا و غرور و خودبینی است. و نکته پایانی این که سختی ها و نعمت ها هر دو اسباب آزمایش انسان هستند تا جوهر واقعی و آشکار شده و افراد سپاسگزار و ناسپاس از هم متمایز شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن هدیت قلبی شکرن و دربی شکرن شکرن یا ربی شکرن هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزيز، قرآن کریم اعجاز بزرگ الهی و سند جاودانگی اسلام است. این کتاب الهی با وجود دسیسه های گوناگون از دست برد محفوظ و مسون مانده و جامعه بشری را از انحراف و کجی رهایی می بخشد. ویژگی ممتاز قرآن تضمین هدایت و رهبری بشر است. خداوند یکتا مردم و همه اهل عالم را مخاطب خود قرار می دهد و بدین گونه پیام جهانی قرآن را اعلام می دارد. هر کس قرآن و آموزه های آن را فراروی خود قرار دهد و استوارترین راه هدایت می‌یابد. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی برنامه‌ای در وادی نور. در آخرین برنامه درباره ضرورت شناخت امامان و پیشوایان و یا به تعبیر دیگر الگوهای برتر سخن گفتیم و بیان کردیم که داشتن الگو در ساحت شناختی و توجه به نمونه عملی در هر کار انجام آن عمل را آسان می کند. از این رو مکتب اسلام که دستیابی به رشد و کمال و زیبایی را فلسفه زندگی بشر می داند، برای کمک به افراد در این راه از روش‌های گوناگونی بهره برده است و کمک جسته است که یکی از آنها معرفی الگوها و نمونه‌های برجسته‌ای است که اسلام آنها را به عنوان انسان‌های برتر می‌شناسد، زیرا همانند سازی با افراد رشد یافته زمانی امکان عملی پیدا می‌کند که الگوهای دینی الگوهای معرفتی ما را تشکیل دهند، زیرا افراد اونگونه که می اندیشن عمل می کنند. از سوی دیگر با در نظر داشتی و با توجه به الگوهای معرفی شده در مکتب اسلام، هر یک در شرایط تاریخی و جغرافیایی خاص خود می زیستند و با نوع مشکل اختصاصی زمان خود درگیر بودند. از این روی میتوان با توجه به شرایط خاصی اون افراد از یکی از الگوهای متنوع استفاده کرد و شرایط خود را با شرایط هر یک از الگوهای تاریخی که در تاریخ زیستند تشبیه کرد و دید شرایطی را که من در آن قرار دارم با شرایط کدام یک از الگوهای دینی سازگاری دارد، و با هر یک از این الگوها اگر ما همانندی زیستی و تاریخی و اجتماعی داشتیم می توانیم از رفتار اون فرد و اون الگو و اون نمونه دینی بهره بگیریم در جهت این که رفتار خود را هم به همون سمت و سو و به همون شکل عیار بکنیم. بر همین اساس است که قرآن مجید فراوان و بسیار بر پیروی از افراد رشد یافته و پیامبران الهی تأکید می کند و از همراهی با افرادی که در مسیر توحید نیستند، از اون جهت که فرد و جامعه را به رشد نمی رسانند شدیداً نهی می کند. اگر شما شنوندگان عزیز به سوره مبارکه غافر آیات 38 به بعد و همین گونه سوره مبارکه آل عمران آیه 31 و همین گونه سوره مبارکه هود آیه 97 بنگرید، می توانید این مطلب را در قرآن کریم به صورت واضح ببینید که چگونه قرآن می کوشد ما را در جهتی زندگی برتر همراه کند با الگوهای قرآنی و پیامبران الهی که برترین انسانها بودند. از این روز که ما مطابق با شرایط و جغرافیا و جامعه خود از این الگوهای معرفی شده قرآنی که در سطح پیامبران الهی و چه در سطح امامان و پیشوایان معصومی که جانشینان آخرین پیامبر بودند استفاده بکنیم تا برترین شویم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. یک جان تشکر از اینکه صمیمانه و با مهر امروز هم همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین برنامه در وادی نور را بشنوین. parstoday.com/dari. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دکانداران زن در یگانه مارکت تجارتی در مزار شریف از نبود بازار فروش محصولاتشان شکایت دارند. آنها میگویند وضعیت بد اقتصادی مردم و نبود رفت آمد توریست های خارجی به کشور باعث رکود بازار صنایع دستی شده است. خیبر ابراهیمی و گزارش با این موضوع.
مسئول مارکت رابی بلخی در مزار شریف خواهان توجه بیشتر بر راه اندازی نمایشگاه و دریافت بازار برای فروش صنایع دستی زنان در خارج از کشور است. زنان دکاندار در مارکت رابی بلخی شهر مزار شریف که مشغول تولید و فروش محصولات صنایع دستی زنان هستند، از نبود بازار فروش محصولاتشان شکایت دارند. آنان میگویند نبود مشتری برای خریداری محصولات و تولیداتشان باعث شده که سرمایه دست داشته خیش را نیز مصرف روزگار زندگی نمایند. سمیرا یکی از استادان خیاطی در این مارکت میگوید با آنکه در این مارکت فروش صنایع دستیشان بازار ندارد، اما آنها به دختن حجاب رو آورده و در قسمت تجهیزات باید با آنها کمک شود.
زنها میرن و میاین، آزاد هستن که دکانداری میکنن، خیاطی میکنن، اما هیچ فروشات نیست. روز تا بگم ما اینجا میایم میشینیم، درپ ما نداره اینجا.
مشکلات خود سر تا پای مشکلات است. مثلا ما ماشین دستکی داریم، ما باید ماشین سفید ماشین داشته باشیم، چون اگر ما هر چقدر دوخته که ما بکنیم دو اول ناب نباشه، ماشین سفید ماشین نباشه، ما او دوخت مصفه معلوم نمیشه. از این خاطر مشکلات ما خیلی زیاد است.
در همین حال مسئول مارکت زنانه رابی بلخی در شهر مزار شریف نیز با قبول مشکلات زنان میگوید بانک شاروالی مزار شریف برای آنها زمینه دکانداری را در این مارکت فراهم ساخته است، اما نبود بازار مشکل عمده این دکانداران هست.
ما باید صنایع خود روش بدیم. همین کمک‌هایی که از کشورهای خارجی میایه ما درست سرمایه گذاری بکنیم. در قسمت مثلا صنعت قالین که ما داریم، قالین‌های بلژیکی است، قالین‌های ابریشمی است و امثال از این. در این قسمت وقتی که این از ارزش خاص در تمام کشورهای جهان این از ارزش خاص برخوردار است، این باید رشد داده شود.
مارکت رابی بلخی یگانه مارکت زنانه در مزار شریف است که در 61 دکان بیشتر از 150 خانم در بخش تولیدات صنایع دستی، تولید محصولات خوراکی و دستدوزی مشغول کارند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی. بیش از 450 نفر از اساکر طالبان پس از گذراندن یک دوره 6 هفته‌ای آموزش‌های مسلکی، نظامی و عقیدتی از مرکز تعلیمی پلیس حوزه شمال شرق فراغت حاصل نمودند. همکارم سمیع خاوری و گزارش با این موضوع.
بیش از 450 نفر سربازان طالبان پس از یک دوره 6 هفته‌ای آموزش‌های مسلکی، نظامی و عقیدتی فرا گرفته و از مرکز تعلیمی پلیس حوزه شمال شرق فراغت حاصل نموده‌اند. مسئولان در مرکز تعلیمی شمال شرق می‌گویند مصمم بر مسلک سازی تمام نیروهای امنیتی در این حوزه می‌باشند. این مسئولان می‌افزایند سربازان فارغ شده به خاطر خدمتگزاری به 4 ولایت شمال شرق توظیف می‌شوند. مولوی فضل الرحمن نصرت، قمندان مرکز تعلیمی در کندز، می‌گوید این سربازان در بخش‌های مختلف آموزش دیده‌اند و قرار است سربازان باقی مانده نیز به گونه منظم آموزش‌های مسلکی را فرا بگیرند.
دغه دوره د اوس فی الحال د پاره د 500 کسانو د فار نیولې او شپږ وخت هم درلود. او د څلورو ولایتونو نه محصلین دلته راغلي دي، بدخشان ولایت او تخار ولایت او بغلان ولایت او د قندوز ولایت. درسونه په مختلفو بخشونو کې چیک پوینت درسونه، تلاشی درسونه، پردی تلاشی، سیاره تلاشی، وسایل تلاشی، ترافیکی بخش کې، عقیدتی بخش کې، نو مختلفو بخشونو کې دیتا زده کړی شوی دي.
قماندان مرکز تعلیمی حوزه شمال‌شرق میگوید نیروهای مسلکی آرزوی همه مردم است و آنان برنامه دارند تمام نیروهای باقی مانده را در بخش‌های مختلف نظامی آموزش بدهند.
هر فرد از افراد افغانستان و هر شخص از این ملت شایدی آرزو داشته باشه، امید داشته باشه که ما خامخا یک نیروی مجهز اسلامی به هر لحاظ پامیده باید داشته باشه.
سید انور یکی از سربازان فارغ شده است. او میگوید در مدت 6 هفته آموزش فنی دیده است و آماده شرکت در هر نوع عملیات در ولایت مربوطه میباشد.
افغانستان اسلامی امارت خدمت کو.
بله، ما اینجا آمدیم در مدت 6 هفته ما درسای جمع نظام و درسای عملیاتی و درسای محافظتی و درسای عقیدتی را خواندیم. بسیار خوب یک چیزا را یاد گرفتیم ازش، بسیار خوب یک تجربه آور چیزا را یاد گرفتیم. میخواهیم با قماندانی خود که برگردیم، با ملت خود، با یک جامعه خود خوب خدمت کنیم.
سناولا سربازی دیگری است. او می افزاید بعد از این آموزش قرار است برای خدمت گذاری به ولایت های شمال شرق توظیف شود.
او خود را آماده ساختیم، درس های عقیدتی اسلامی، درس های مسلکی و همچنان درس های بسیار جالب که برای ما بسیار فایده داشتن، خیلی جذاب بودن و ما توانستیم که خود را آماده بسازیم تا در امارت اسلامی، تا در نظام امارت اسلامی به طور صحیح و 100% خدمت صحیح نمایم.
گفته می شود این دومین دور فراغت سربازان از این مرکز تعلیمی در سال روان است و پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان 5000 تن از این مرکز فارغ شده اند. به گفته مسئولان پس از حاکمیت این گروه در افغانستان 5000 سرباز پس از 40 روز آموزش نظامی فارغ و به ولایت های تخار، کندوز، بدخشان و بغلان در وظایف گماشته شده اند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
بر اساس گزارش ها وضعیت اوکراین پس از تهاجم روسیه و وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان دو موضوع اصلی اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. روز چهارشنبه 23 استانبوله گزارشی منتشر شده است که اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای قرار است که در روزهای 15 و 16 سپتامبر برابر با 24 و 25 استانبوله در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شود. این اجلاس اولین نشست حضوری سران همکاری شانگهای پس از اجلاس سران بیشکه که 2019 در قرقیزستان خواهد بود. این اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شامل هند، چین، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. شایان ذکر است که امسال ایران به عنوان 9 عضو این سازمان در این نشست اشتراک خواهد کرد. حضور در این اجلاس در سطح رئیس جمهورها و صدر اعظم های کشورهای عضو خواهد بود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین، نارندرا مودی صدر اعظم هند و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در این نشست حضور خواهند داشت. در مجموع از رهبران 15 کشور برای شرکت در این اجلاس دعوت شده است. اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای هر سال یک بار برگزار می شود. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 توسط روسیه، چین، جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در شانگهای تأسیس شد. معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان اعلام کرده که از هیئت حاکمه افغانستان برای حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای دعوت نشده است. در حالی که تنها یک روز به آغاز نشست سران سازمان همکاری شانگهای باقی مانده است، بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان اظهار داشت تا کنون از هیئت حاکمه افغانستان برای حضور در این نشست دعوت نشده است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای با شعار گفتگو و همکاری در جهانی به هم پیوسته قرار است پنجشنبه و جمعه این هفته با میزبانی ازبکستان در سمرقند برگزار شود. کریمی با اظهار اینکه طالبان از نشستهایی که به سود مردم افغانستان باشد استقبال میکند افزود: ما همواره روابط خوبی با اعضای سازمان همکاری شانگهای داشتیم و امیدواریم این نشست نتایج مثبتی داشته باشد و از طریق گفتگوهای دیپلماتیک و همکاری با افغانها در حل مسائل پیشرفتهایی حاصل شود. پیش از این شوکت میرزاییف رئیس جمهوری ازبکستان و رئیس دوره سازمان همکاری شانگهای تصریح کرده بود افغانستان بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای است و مردم افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به همسایگان خوب و حمایت آنها نیاز دارند. و همچنین با اظهار اینکه افغانستان قرنها نقش حائل را در رویارویی‌های تاریخی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای ایفا کرده، تأکید کرده بود اکنون وقت آن رسیده تا افغانستان در یک مأموریت صلح‌آمیز جدید برای اتصال آسیای مرکزی و جنوبی تلاش کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به منظور حضور در نشست منطقه شانگهای وارد سمرقند ازبکستان شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با دعوت رسمی شوکت میرزاییف، همتای ازبکی خود در صدر هیئت بلندپایه، از مقامات سیاسی و اقتصادی پیش از ظهر امروز برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای عازم سمرقند ازبکستان شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از سفر به ازبکستان در جمع خبرنگاران هدف از این سفر را تقویت سیاست همسایگی، تقویت همگرایی و عمق بخشیدن به چند جانبه گرایی برشمرد و افزود: بدون تردید در سیاست همسایگی در گام نخست توانستیم اعتماد سیاسی متقابل را تقویت کنیم. رئیسی افزود در گام دوم نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران و حضور فعالش در منطقه را دنبال می‌کنیم، به نحوی که بتوانیم با زیرساختی که در آسیا و کشورهای همسایه وجود دارد و قدرت و توان اقتصادی، نظام پولی و بانکی و همه پیشرفت‌های امروز منطقه و ظرفیت‌ها را کنار هم قرار دهیم و بهترین استفاده را برای منافع ایران داشته باشیم. دیپلمات ارشد روسیه در وین قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جوزای گذشته را نسنجیده خواند. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه، روز سه‌شنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایراد سخنانی که بخشی از آن در حساب رسمی توییتر دفتر نمایندگی این کشور منتشر شده است گفت: قطعنامه نسنجیده ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند مذاکرات وین و راستی آزمایی برجام را پیچیده کرد. و یفسود: ما به همکاران غربی خود در مورد عواقب اقدامات عجولانه آنها هشدار دادیم و خواستیم که از این طرح صرف نظر کنند. اولیانوف تأکید کرد تصمیم ایران برای حذف کامراها و تجهیزات نظارتی آژانس واکنش مستقیم به قطعنامه بود. جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاری‌های گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است، اما آژانس نه تنها قدردان این همکاری‌ها نبوده، بلکه با نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده است. به همین دلیل تهران تصمیم گرفت پس از قطعنامه شورای حکام فعالیت کامراهای فراپادمانی دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا OLAM را قطع کند. در دیدار هیئتی از مجلس ایران با رئیس مجلس ملی پاکستان بر توسعه بازارچه‌های مشترک بین تهران و اسلام آباد تاکید شد. دیدار هیئتی از پارلمان ایران با رئیس پارلمان پاکستان در حاشیه سمینار منطقه‌ای مجلس آسیا و اقیانوسیه با موضوع نیل و اهداف توسعه پایدار در اسلام آباد انجام شد. در این دیدار مجید ناصری نژاد، محسن فتحی و سید محمد علی حسینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد هم حضور داشتند. هیئت پارلمانی شرکت کننده در سومین سمینار منطقه‌ای کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در زمینه نیل به اهداف توسعه پایدار که در اسلام آباد پاکستان در حال برگزاری است، در حاشیه سمینار با راجا پرویز اشرف، رئیس مجلس ملی پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. رئیس مجلس ملی پاکستان ضمن قدردانی از حضور هیئت ایرانی در این سمینار، از ایران به عنوان یک کشور دوست و برادر پاکستان نام برد و با قدردانی از ابراز همدردی مقامات دولت و مجلس جمهوری اسلامی با مردم پاکستان در حوادث سیل اخیر در این کشور گفت: مردم و مسئولان ایران همواره در کنار مردم پاکستان بودند. رئیس مجلس ملی پاکستان ابراز امیدواری کرد مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و همکاری‌های مرزی هرچه بیشتر گسترش یابد. ملک فاضلی، رئیس هیئت شرکت کننده از مجلس شورای اسلامی در این سمینار با اشاره به روابط خوب دو کشور ایران و پاکستان گفت: برای گسترش روابط دو کشور اهمیت خاصی قائل هستیم و خواستار توسعه همکاری های فیمابین در همه زمینه های ممکن، از جمله افزایش همکاری های تجاری مرزی و توسعه بازارچه های مشترک در این مناطق هستیم. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تو گرفتی، تو گرفتی سفرت خوش، تو گرفتی در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی، تو گرفتی سفرت خوش،
هوای نوای نوای قسم به هوای
بدلی کی تپیده بسودای تو بدم گرم دنیای دل دادگان که بیرون می روم از دنیای تو برو دیگر به شام تو ستاره سر نمی کشم
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. تحولات عراق، طرح ایجاد شهرک یهودی نشین در منامه و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابله با عملیات مقاومت در کرانه باختری. با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین حسینی، عراق هفته گذشته شاهد آرامش نسبی بود. این شرایط فرصتی بود تا با پیشنهاد مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق گفتگوی ملی با حضور گروه‌های سیاسی این کشور برگزار شود. این گفتگوها دوشنبه گذشته برگزار شد و شرکت کنندگان در دومین جلسه گفتگوی ملی عراق که بدون حضور نمایندگان جریان صدر برگزار شد، درباره تشکیل یک تیم فنی با هدف تنظیم نقشه راه خروج از بحران سیاسی توافق کردند. اولین جلسه گفتگوی ملی در 17 آگوست گذشته با مشارکت رهبران سیاسی عراق با حضور رئیس جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه و نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور عراق برگزار شد. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر پیشبرد امور عراق در بیانیه اعلام کرد رؤسای چهارگانه، سران احزاب و گروه‌های سیاسی و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق روز دوشنبه بعد دعوت مصطفی الکاظمی و با هدف تداوم اجرای طرح گفتگوی ملی و بررسی تازه‌ترین تحولات سیاسی عراق در نشست مشترک حضور یافتند و این نتایج حاصل شد. نخست اینکه حاضران تاکید کردند که تحولات جاری و اختلافات سیاسی مسئولیت ملی حفظ ثبات و حفاظت از کشور در برابر بحران‌ها و حمایت از تلاش‌ها برای آرام کردن فضا و جلوگیری از تنش و خشونت و پیش گرفتن گفتگوی ملی را متوجه همگان می‌سازد تا در نهایت بتوان به راه حل رسید. دوم این که در این جلسه همچنین تصویب شد که یک تیم فنی با حضور نمایندگانی از گروه‌های مختلف سیاسی برای تنظیم نقشه راه ملی جهت خروج از بحران در کشور و نزدیک کردن دیدگاه‌ها تشکیل شود تا بتوان زمینه را برای برگزاری انتخابات زود هنگام و تحقق الزامات حقوقی آن از جمله بازنگری در قانون انتخابات و همچنین بازنگری در کمیساریای انتخابات فراهم کرد. سوم این که تأکید بر ضرورت فعالسازی نهادهای قانونی عراق و تحقق روالهای قانونی برای تشکیل دولت جدید. چهارم این که در این جلسه دوباره از اعضای جریان صدر خواسته شد تا در جلسات فنی و سیاسی و بحث در مورد همه مسائل اختلافی و دستیابی به راه حل برای آنها شرکت کنند. پنجم این که رهبران سیاسی حاضر در این نشست همچنین بر ضرورت آرام کردن فضای سیاسی و جلوگیری از هر گونه تنش تأکید و مخالفت خود را با اظهاراتی که بر روابط تاریخی و برادران آسیب می‌زند اعلام کردند. آنها همچنین حل و فصل اختلافات را بر طرق قانونی به نحوی که ضامن کرامت و احساسات ملت عراق باشد و در آن ملاحظات دینی، سیاسی و اجتماعی رعایت شود ضروری دانستند. و ششم این که حاضران در نشست همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار حکومت عراق تاکید و از مطالبات مربوط به رفع اختلال در ساختار سیاسی و اداری کشور از طریق تصویب قوانین لازم و برنامه مؤثر دولتی قدردانی کردند تا همه نیروهای سیاسی با حمایت ملت عراق اصلاحاتی را در قانون اساسی ایجاد کرده و به قانون در همه مراحل گفتگو پایبند باشند.
رویدادهای غرب آسیا، غرب آسیا از رادیو دری.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا انتقاد بحرینی ها از تصویب طرح ایجاد شهرک یهودی نشین در منامه بود. طرح ایجاد محله یهودی نشین در منامه در راستای روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار دارد. مطابق گزارش ها طرح یهودی سازی منامه با هدف تبدیل حدود 40% از محله های قدیمی این شهر به مسیرها، ساختمانها و نمادهای یهودی است و به منظور ساخت محله یهودیان در منامه تلاش بیوقفی برای خرید ساختمانهای قدیمی و با قیمتهای بسیار بالا انجام شده است. این طرح با انتقاد در بحرین مواجه شد. در همین راستا سید مرتضی سندی از رهبران جریان اسلامی الوفاء بحرین با انتقاد شدید از آل خلیفه در این خصوص تصریح کرد تمام شواهد نشان می‌دهد طرحی که برای بحرین در نظر گرفته شده است با تدابیر نظام آل خلیفه این کشور را در آینده به فلسطین دوم تبدیل می‌کند. ایجاد شهرک‌های یهودی در منامه می‌تواند تغییرات فرهنگی و اجتماعی در بحرین ایجاد کند، زیرا صهیونیست‌ها از منابع مالی و حمایت خارجی قوی برخوردار هستند و در عین حال فرهنگ اجتماعی و مذهبی آنها کاملاً در تعارض با فرهنگ حاکم بر بحرین است. بنابراین ساخت اجتماعی و فرهنگی بحرین دستخوش تغییر خواهد شد. در همین خصوص شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در بیانیه‌ای تأکید کرد ساخت شهرک یهودی در منامه به معنای تغییر هویت ملی و اسلامی و عربی و همچنین تحریف تاریخ وطن و محو اسناد و شواهد از اصالت شهروندان اصلی بحرین و باز کردن درها بروی اشغالگران صهیونیست با همدستی سیاست داخلی است. بحرین از سال 2020 روابط دیپلماتیک علنی با رژیم اشغالگر قدس ایجاد کرد و این روابط در دو سال اخیر هم روند رو به رشدی داشته و حتی سفارتخانه رژیم در منامه و سفارتخانه بحرین هم در تل آویو افتتاح شد. منابع صهیونیستی یک شنبه شب گزارش دادند ارتش این رژیم در مقابله با عملیات نیروهای مقاومت در کرانه باختری با دشواری مواجه است. در طول هفته‌های اخیر بر شدت مبارزه مسلحانه مقاومت فلسطین در مناطق مختلف کرانه باختری افزوده شده. امریکا سران رژیم صهیونیستی را به شدت نگران کرده است. بر اساس این گزارش 100 مورد عملیات تیراندازی از آغاز سال جاری میلادی روی داده و 200 مورد عملیات دیگر نیز خونساسازی شده که 80% این عملیات ها در جنین و نابلس رخ داده است. باید گفت کرانه باختری منطقه حساس و مهم است. از دکتر علیرضا تقوی‌نیا عضو کمیته سیاسی دفاع از ملت فلسطین پرسیدیم که علت چیست؟
کرانه باختری رود اردن از چند جهت حائز اهمیت هست. اولین جنبه‌ای که به اعتقاد من اهمیت داره این هستش که به لحاظ وسعت چندین برابر نوار غزه هست. نکته اول. نکته دوم، به لحاظ جمعیت چندین برابر نوار غزه و همچنین چسبیده به شهرهای مهم، یعنی نزدیک شهرهای مهم اسرائیل در فلسطین اشغالی هست. یعنی برای مثال از منطقه مثل قلقیلیه در غرب کرانه غربی رود اردن تا تل آویو فاصله 12 کیلومتره. پس اگر این منطقه هم مثل نوار غزه مسلح بشه و برای اسرائیل تولید چالش کنه و اسرائیلی ها مجبور بشن در اونجا درگیر بشن و گروه های مقاومت شکل بگیره، تبعات اون به مراتب بسیار بسیار سنگین تر از چالش های رژیم صهیونیستی در نوار غزه خواهد بود. نکته چهارمی که من باید عرض بکنم این هستش که در کرانه غربی رود اردن چند صد هزار صهیونیست تحت عنوان شهرک سازی دارن زندگی میکنن و روز به روز در حال گسترش اشغالگری های خودشون هستن، در حالی که طبق قطعنامه های سازمان ملل از جمله 242 منطقه کرانه غربی رود اردن هیچ ارتباطی با اسرائیل نداره و اشغالی محسوب میشه. نکته پنجم هم این هستش که در کرانه غربی رود اردن دولت تشکیلات خودگردان که با اسرائیل توافق نامه امضا کرده و این رژیم رو به رسمیت شناخته حضور داره و اونها اصلا تمایل ندارن که دولتی وابسته به مقاومت در این منطقه روی کار بیاد و چالش هایی رو که اونها در غزه تجربه کردن مجددا در این منطقه هم برای اونها به وجود بیاره. پس جنبندی که من داشته باشم این هستش که این منطقه یک منطقه پرجمعیت وسیع و بسیار دارای اهمیت هست و بیت المقدس به معنای اینکه نقطه اصلی چالش بین فلسطینیان مسلمانان و یهودیان هست در این نقطه واقع شده و اونها تمام تلاش خودشون رو بر این گذاشتن که مسجد الاقصا رو به عنوان نماد وحدت فلسطینیان تخریب کنن. پس میشه گفتش که این نقطه از لحاظ اهمیت بسیار بسیار بیشتر از سایر نقاط فلسطین اهمیت داره.
و اما با توجه به بالا گرفتن عملیات نیروهای مقاومت در کرانه باختری، در برخی محافل از انتفاضه سوم سخن گفته می شود. در این باره هم نظر دکتر تقوی‌نیا را پرسیدیم.
انتفاضه اول در سال 1987 اتفاق افتاد که خب عده‌ای از زندانیان فلسطینی در نوار غزه گریختند و اسرائیل نتونست اونها دست پیدا بکنه. یک واقعه بسیار مهم بود. بعد از اون صهیونیست‌ها یک اتوبوس صهیونیستی تعدادی از فلسطینیان رو زیر گرفت و انتفاضه شروع شد. انتفاضه اول. انتفاضه دوم هم با ورود آریل شارون قصاب صهیونیست به صحن مسجد الاقصا اتفاق افتاد که اونها به شدت جریحه‌دار شدند و هر بار که انتفاضه رخ میده فلسطینیان شکل مبارزه رو عوض میکنن و روند مبارزه رو تشدید میبخشن. خب اگر انتفاضه سوم شکل بگیره با توجه به دستاوردهای مقاومت در غزه و تسلیح کرانه غربی رود اردن که ما شاهد اون هستیم، هر روز چندین درگیری مسلحانه در این نقطه رخ میده، به اعتقاد من یک قیام سراسری علیه صهیونیستا ایجاد خواهد شد و چالش هایی که برای اونها تولید میکنه، معضلاتی که تولید میکنه، درگیری هایی که تولید میکنه اصلا قابل مقایسه با انتفاضه های اول و دوم نیست. بنابراین خود این نشون دهنده این هستش که فلسطینیان سعی دارن از لحاظ روانی هم اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن، چون انتفاضه سوم کابوس صهیونیست است و اونها دوست ندارن که چنین حادثه ای رخ بده، چنین اتفاقی ایجاد بشه و تمام تلاش خودشون رو دارند انجام میدن که از وقوع انتفاضه سوم جلوگیری بکنن.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
می‌بخشید من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم
که دوست می‌توانه سواد شود. اگر تو عهد نمی‌شکستی،
خیلی پیاله‌چای قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر می‌کنم. حتی شب بخوام.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سرگم قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که ستاره بعد از 10 سال به کابل برمیگرده. او سالها پیش از خانه گریخته و بیرد شده. خانوادش هرچی از پشتش گشتن نتانستن او را پیدا کنن. ستاره وقتی برمیگرده متوجه میشه پدر و مادرش فوت شدند. او خانه بیادرش مجید میره. مجید روی خوش به او نشان نمیده، چرا که از ستاره گله داره، چرا بی خبر از خانه گریخته. مجید و احمد برادرهای ستاره او را در مرگ پدر و مادرشان مقصر میدانند و نمیدانند چه قسمی با او برخورد کنند. ستاره اما با او دختر جوانی که قبلا میشناختند خیلی فرق میکنه. بگویی آدم جدیدی شده که سرشار از آرامش است. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
فکر کردم گریختی.
آمدم بیرون که خرید کنم.
کل چیز در خانه است. صبح که مینا گفت از خانه رفتی، بار خطا شدم. از خوشت آمدم.
میگم بچی جان، چه قمه چیز بویی گذاشته رو بیتم. دلم
گوش کچی میگم ستاره، گوش کن. هرچی که بکار داری بگو، ما برات میخرم. حاجت نیست که خود برایی.
من هر روز در گذاشته زندگی میکنم. دوست دارم که
میگم چرا به من نگفتی که چی بکار داری؟ خودم برات میخریدم.
تو میترسی که من دوباره گم شوم؟
خب دیروز صحبت خوب هم نداشتیم. میدانی اون سالا مدام با آمدن فکر میکردم. فکر میکردم که وقتی پیدایت کنم، وقتی برگردی چی کنم.
من میفهم دکلت چی میگذشت. تو با این فکر میکردی که چه خسمی مرا میتونی بکشی. با این فکر میکردی نه؟
میدانی که من خودت دوست داشتم. چقدر با هم بازی میکردیم، یادت هست؟
چقدر با هم جنگ میکردیم، یادت هست؟
تو تنها خواهر ما بودی.
تو میفهمی که من کلر خیلی خوش داشتم، اما ایرم میفهمیدی قیمتش خیلی زیاد بود. حالا شرایطی مگر رقم است که میتونم کلر بخرم و بخورم، ولی دیگه دادان من مزه نمیده، فقط سعیلشان میکنم از کنارشان تیر میشم.
خب کلر خوش داشتی میگفته، برات کلر میخریدم.
هنوزم نمیدانم که گریختن من خوب بود یا نبود، اشتباه کردم یا که رای درست پیش گرفته بودم. مدام امرای خودم گذشته ها رو مرور میکنم مجید، خیلی در فکر گذشته ها میرم.
تو نمیخوای از خودت گپ بزنی؟ نمیخوای بگوی که دهی همه سال کجا بودی؟ چی میکدی؟
وقتی اینجا نبودم دیگه چه اهمیتی داره که من چی میکدم؟ وقتی کنار شما نبودم دیگه مهم نیست.
برای من مهم است ستاره، مهم است.
روزگار من به سختی تیر می شد، باور کنین من خیلی حال خوش نداشتم. همراه حبیب گریختم و رفتم ایران.
پس حد سمت درست بود، من به کلی گفتم که این آدم کتمه حبیب گریخته، پس با حبیب گریخته.
مجید میگم تو یک بارم ما را دیده بودی، یادت هست؟
نه یادم نمی آیا. من دیده بودم ایت؟
مگه میشه که فراموش کنی؟ پدر با ازدواج ما موافقت کرده بود، اما ای تو با حامد و مادر جان بودی که هر سیتایتان مخالفت میکرده. یک روز که ما و حبیب در سرک با هم گپ میزدیم خودت ما را دیدی، یادت رفت؟
ولی واقعا یادم نیست.
چقدر خوب، خیکاش که اعتراف نمیکردم.
میگم ستاره اولادم داری؟
چی بگویم مجید، چی بگویم؟ گفتم که زندگی زار داشتم. بله داشتم اولاد.
داشتم یا نیشی؟
داشتم به این معنا که گمش کن، بهتر است که بریم خانه. چیزایی را که میخواستیم گرفتیم دیگه، خوب نیست که در بازار استاد شاییم و کل گپای خودم اینجا بزنیم. آخر اگه آشنا ما را میبینه خوب نیست.
بریم خانه، اونجا باز بیشترم را هم گپ میزنیم.
بریم. میگم تو چیز دیگه کار نداری بخریم؟
نه چیز به کار نیست.
نمیفهم این که چقدر خوش هستم از دیدن شما، خیلی خیلی خوش آمدین. احمد از شما زیاد گپ میزد.
راست میگه احمد جان؟
گاهی وقتا درباره تو گپ میزدیم، یادی میشدم.
خب قصه کن، کجا بودین، کجا رفتین، اصلا چه قسمی گم شدین؟ من خیلی هیجان زده شدم.
منیرا
خوش دارم زودتر قصه ایتانو بشنم. چی میگی احمد؟ صبر کن دیگه. احمد خب برام چیزی تعریف نمیکنه، خودتان قصه کنین.
اوف نام خدا، چقدر زبان داره. میخوایی که جواب ای هم از سوال که پرسان کردی همشه یک جایی بمی دقیقه برد بتون؟ آخه نه اومدی دختر، یک دقیقه صبر کن.
شنیدی که گفت یک دقیقه صبر کن، یعنی نمیخوایی بگوی تو هم اصرار نداشته باش دیگه.
خیلی ما چند روز از ستاره میخواییم که قصه شما بگوی، اما چوب است.
خیلی چرا؟
آدم خوش نداره تلخی های زندگیش تعریف کنه. بین که از حالا که دور هم شیشتیم و دور هم هستیم لذت ببریم، گپای خوب خوب بزنیم، از گذشته چیز نگوییم.
واه واه رقم درس خوانده گپ میزنی ستاره جان.
راستش منیره جان، من خودم درس نخوندم، اما خب تجربه زیادی دارم. یعنی زندگی به ما آموخته که چی چیزایی را باید یاد داشته باشم.
میگم ستاره نگفتی مدت کجا بودی، چی میکردی، شوید چی شد، اولادت چی شد؟ با ما امروز گفتی که خودت یک دختر داری.
بله اگه درست شنیده باشی گفتم یک دختر داشتم، اما متاسفانه دیگه ندارم.
نداری؟
چی شده دختره؟
همیالی که روبروی تان شیشتیم تنهای تنهاستم، هیچ کس و کار دیگه جز شما ندارم.
یعنی چی؟
یعنی
همه
کس و کار من شماستیم.
یعنی چی؟ خطت گرفتی؟
کلشان از دستم رفتم، هم حبیب هم دخترک محکل.
یعنی چی
که کلش از دست رفتن؟
توضیح بده.
یک تکر اتفاق افتید که حبیب و محکل از بین رفتن، از او دکر فقط من زنده موندم. بخواستیم هر سه ما برگردیم پس کابل بیاییم.
چی؟ یعنی هر دویشان مردن؟
هم دخترت هم شوید؟
چه قبل
متاسفانه
بلد چه سختی کشیدی عزیزم.
از او جان فقط من خودم زنده موندم.
حالا چرا زودتر چیزا رو تعریف نکردی تو ها؟
حالا چی فرق میکنه؟ این حالا برتان گفتم.
یعنی چی فرق میکنه؟ باید میفهمیدیم.
چند وقت از اتفاق تیر میشه؟
چشمایی میشه.
ای وای.
بله گفتم که قصه گذشته رو نکنیم. اما شما این رقمی خواستیم.
خدا رحمت کنه.
خدا رحمت کنه.
حبیب مرد خوبی بود.
خب، آله میخوایی چی کنی؟
مگه باید کاری بکنیم؟
خب، وقتی پدر از دنیا رفت هر چی مانده بوده بین ما تقسیم کرد، درسته؟ یعنی ما خود ما تقسیم کردیم،
درسته؟
اگه ستاره حق خدا بخواید چی میکنی؟ چی میگویی؟
کدام حق؟ من دلم برش میسوزه، اما خب سهمی نداره که برش بدیم.
آله که شوش فوت کرده، چیزی نداره، حتما اومده سهم خود بگیرم.
هنوز خود چیزی نگفته، به من خود چیزی نگفته، به تو چیزی گفته؟
او عجله‌ای نداره. نمیبینی بعد از چند روز تازه گفته شوش فوت شده؟ همه چیز آرام آرام نقل میکنم، تعریف میکنم، مطمئن هستم.
چی میگی احمد؟ به کی سهم بدیم؟ به کسی که باعث شده پدر جان ما بمرم؟ بگیم تشکر پدر مادر ما دقمر کردی؟ یام حقت یام لا حول
ولا. آله که آمده معلوم دار از چیزی نداره به زندگی. اگه سهم نمیخواست خب پس نمیامد. گپ به بعد میگم ها؟ باور کن.
او که نمیدونه پدر و مادر ما فوت شده که دنبال سهم بیایه. میدونست؟
از کجا میدونی خبر نداشته؟ شایدم خبر داشتم.
من خود چیزی ندارم برش بتون. تو خب وضع زندگی من رو میدونی.
مجید وضع زندگی تو که از من کده بهتر است. من خب میدونی از چند نفر پیسه قرض کردم باید برشون پس بتون.
یعنی آدم از شویش چیزی برش نمانده؟
من خبر ندارم، چیزی واقعا نمیفهم. بیخی خلق و خوش در این مدت تغییر کرده. حس میکنم یک آدم دیگه شده. اون ستاره که ما میشناختیم نیست.
میره خود راست میگه، خیلی تغییر کرده.
خود دیگه
هنوز من نمیدارم که چرا برگشته. کی از جان ما میخواید؟
نمیدارم. دیدن دوباره ستاره چیز را تغییر نداده بود. ما همو آدم های سابق بودیم. مجید تشویش پیسه و سهم داشت. اگه ستاره آمده بود سهمش را طلب کنه چی باید میکدیم؟ من هم پیسه نداشتم به او بتم. ما باور کده بودیم خواری نداریم. باور کده بودیم او دیگه پس نمیایه. و آله با پس آمدنش همه معادلات ما را به هم زده بود.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.